ساعت 3 بامداد اینجا و این صدا انتخاب شما روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش. نوبت میرسه به تکرار برنامه نقد و نمایش. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید به مدت حدود 45 دقیقه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت
ابتدا در اجتماعی از همون بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یه که
و ساختارهای اجتماعی
سوژه به گوی کرد اصلا ما بیده نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید باشید تا یک جامعه
نباید میخواهد این
شرم من به سمر نشستن
نقد و نمایش.
به نام خداوند لوح و قلم. سلام، در دو شب پیشین دو قسمت از نمایش رادیویی کمدی انسانی رو شنیدید. امشب نیز با برنامه دیگر از سری برنامه‌های نقد و نمایش در سومین روز هفته دقایقی رو میهمان محضر شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه بشید تو ضمن دنبال کردن بخش دیگری از نمایش کمدی انسانی اثر ویلیام سارویان شنونده یک گفتگوی تحلیلی در مورد این رمان باشید. سارویان در تلاقی دموکراسی خواهی جدید دهه 30 آمریکا با آرمانگرایی دیدگاه امرسونی نسبت به فردیت که متأثر از رویارویی آمریکایی‌ها با واقعیت بود، به تمام پشتوانه مورد نیازش برای توجیه و تفسیر بینش منحصر به فرد خود دست یافت. واقعیت‌های جامعه نگاه او را به جهان صیقل داد. گرچه باز هم در آثار او امید به چشم می‌خورد، اما کوشید تا از عینیات دنیای اطرافش دور نشود و بهترین راه را نوشتن از آن چیزی دید که تجربه کرده بود و شاید این دیدگاه امرسون را نیز به کار بست که نویسنده برای نوشتن به چیزی جز تجربه‌هایش نیازی ندارد. سارویان از تجربه‌هایش در دنیای مهاجران ارمنی نوشت. زندگی در پرورشگاه و سپس زندگی در محله فقیرنشین که پر بود از مهاجرانی سرگشته که گرچه با امید به دنیای نو به آنجا قدم گذاشته بودند، اما هنوز زمان زیادی پیش رو داشتند که روی خوب سکه را هم ببینند. سارویان صرفاً به تجربه ها اکتفا نکرد. او به مطالعه روی آورد، از ادبیات کلاسیک تا مجله های آوانگارد و پیش روی زمانه خود. همین روی کرد و تلاش فراوان بود که در 1937 تنها 3 سال پس از انتشار نمایشنامه دلیر مرد جوان بر طناب بند بازی موجب شد تا مجله فرانسوی انگلیسی بوستر که در پاریس منتشر می شد نام او را در کنار نام هنری میلر جا دهد و پس از آن نام او به دیگر مجلات آوانگارد آن دوران هم راه یابد. سومین قسمت از نمایش کمدی انسانی آمده پخش. بشنوید.
کمدی انسانی نوشته ویلیام سارویان، برگردان سیمین دانشور، نگارش و تنظیم برای رادیو از سید مهرداد ضیایی.
در دو قسمت پیش با خانواده ساده در شهری در کالیفرنیا یعنی ایساکا آشنا شدیم. خانواده‌ای که فرزندی در جنگ دارد و شرافتمندانه به زندگی ادامه می‌دهد. عمر مکالی تلگرافچی شده تا کمک خرج خانواده باشد. آنها تلخی‌های زندگی را با هر چه بتوانند شیرین می‌کنند. با مهربانی، با موسیقی، با آواز، حتی با تکان ساده یک دست برای مسافری غریب در شهری غریب. مادر خانواده باید به یولیسس کوچولو بسیاری از چیزهای ساده زندگی را تفهیم کند. نبودن پدر که مرده است و برادر که در جنگ است باید هومر را راه نمایی کند که در سنین بحرانی نوجوانی است. هومر تلگراف های خبر مرگ سربازان را برای خانواده هایشان می برد. به این ترتیب با وجهی جدی و بیرحم از زندگی آشنا می شود. ناامنی و خشونتی که گریبان آدم بزرگ ها را هم می گیرد، حتی گروگن که تلگرافچی با سابقه است و حالا نگران از دست دادن شغل خود است. اما او هم در برابر ناامیدی و غم پایداری می کند و سرانجام عمر در برابر همه این اتفاقات و توجیهی برای آنها به آغوش مادر پناه می برد. مادری که برای او گره گشای مفاهیم این جهان است. و حال ادامه ماجرا.
ساعت چنده اومه؟
7 صبح یونیسس. تو اگه بخوای میتونی بخوابی.
نه نمیخوام. چرا من اگه دلم بخواد میتونم بخوابم ولی تو نمیتونی بخوابی؟
شوهر الان باید بلند شم یکم ورزش کنم و برم مدرسه، ولی تو یه همچین برنامه ای نداری.
چون بچم؟
نمیدونم، شاید. به هر حال بعد از مدت ها ساعت 7 صبح با من بیدار شدی، همینش هم خیلی خوبه. مگه نه؟
شاید. پس صبح بخیر هومه.
صبح بخیر یونیسس. خب حالا ورزش رو شروع میکنم. کجا بودین؟ اینجاست خانشه. کتاب درسای نیرومندی بدن چاپ نیویورک، توش ورزش رو یاد میده.
یعنی تو الان تو مدرسه داری چیز یاد میگیری؟
نه، از روی درس هفتم کتاب تمرین میکنم با این ایناش، با این فنر نگاه کن که هدیه خود کتابه. اونو با حرکت دست و فشار بازو باز و بسته میکنم. پنج بار از جلو، پنج بارم از پشت، سه.
اصلا تو چرا ورزش میکنی هومه؟
برای تقویت عضلاتم.
تو میخوای قوی ترین مرد دنیا بشی؟
نه.
پس میخوای قوی ترین چی چیه دنیا بشی؟
هیچی. خیلی خوب، اینم از این. لطفا بگیر بخواب یولیسس، بگیر بخواب. خب
چش میخوابم. تازه من هنوز توی رخت خواب هستم، پس یعنی خوابیدم.
آفرین آفرین. ببینم تو این بند شلوار منو ندیدی؟ کجا بود؟
چرا؟ نهاش به کمرت آویزونه.
آره درسته، اینجا.
تو الان وقتی لباس پوشیدی کجا میخوای بری؟
مدرسه.
مدرسه؟ مدرسه میری درس بخونی؟ آره
هم درس، همین که امروز برای دوی بامانه 220 یاردی تمرین دارم.
دوی بامانه کجا؟
دوی بامانه چیزی نیست که جایی باشه. سر هر 10 تا 15 یارد مانه های چوبی گذاشتن که آدم باید در حال دویدن از روی اونا بپر.
آخه چرا؟
خب مسابقه همینه دیگه، تو شهر ایساکا 220 یارد طول مسابقه هست. این مسابقه دو برای همه مردم شهر ایساکاست. اصلا رئیس تلگراف خونه که زیر دستش کار میکنم خودش مدرسه قهرمان این مسابقه شده بوده، قهرمان تمام این ناحیه.
قهرمان تمام ناحیه یعنی چی؟
یعنی کسی که از همه بهتره.
تو میخوای از همه بهتر باشی؟
خب بالاخره سعی خودمو میکنم. قرار شد بگیری بخوابی یولیسس.
شش من خوابیدم. هومه؟
ها؟
میگم هومه، من فردا قطار رو، نه یعنی دیروز قطار رو دیدم، داشت را میرم.
آره میدونم، دیدن قطار روی ریل خیلی کیف داره.
آره
وقتی دود میکنه و میره خیلی کیف داره، خیلی هیجان داره.
ببین
چطور بود؟ خیلی کیف داشت نه؟
آره آره صبر کن، یه مرد سیاه توی قطار بود، اون برام دست تکون داد، تازه لبخندم زد.
تو هم براش دست تکون دادی؟
پچی، اولش من براش دست تکون دادم، بعد اون دست تکون داد، بعد من، بعد دوباره اون، بعد دوباره من. تازه آوازم خون چی بود چی بود؟ آه گریه نکن کنتاکی، خیلی قشنگ بود. آره توی آوازش خون به وطنمان می رویم سرانجام. راستی هومه ما کی به وطنمون می رویم؟
خب ما الان تو وطن خودمون هستیم.
پس چرا اون آقا سیاه اینجا نیومد؟ یعنی اینجا نموند؟ مگه وطن نداشت؟
خب هر کسی یه جای دنیا یه وطنی داره، بعضی ها شمال بعضی ها جنوب.
وطن ما در کجای دنیاست؟
غرب آمریکا.
یعنی غرب از همه جا بهتره؟
نمیدونم، من که جاهای دیگر رو ندیدم.
ممکنه یه روز بری ببینی؟
شاید.
کجا؟
شاید نیویورک.
کجا هست؟
شرق. بعدش میرم لندن، بعد پاریس، بعد برلین، بعد وین، مسکو، روم، همه شهرهای دنیا.
برمیگردی؟
معلومه.
آخه چرا برمیگردی؟
خب برمیگردم تا تو و مادر و بس و مارکوس رو ببینم و دوباره شاد بشم، دوباره با هم بخوریم، دعا کنیم، آواز بخونیم.
هومر نه هومر نه رو خواهش میکنم، نه رو.
یولیسس خیلی خوب باشه، حالا فقط میرم مدرسه.
هیچ وقت نرو، پاپا رفت و بر نگشت، مارکوس هم رفت، تو دیگه نرو.
تا من برم خیلی طول میکشه. یولیسس تو برو بخواب، من باید برم بودم دو دیویس و بسیار
با مانه های کوتاه. نه
آره با مانه های کوتاه.
متشکرم هومر که دعای شام امشب رو خوندی. خب شروع کنین.
راست بگو هومر، چه دعایی خوندی؟
خدایا سر میز ما حاضر باش در اینجا و هر جای مقدس دیگر، این بندگان خود را برکت ده و بر ما منت بگذار که در بهشت در حضور تو شادی کنی.
وای این دعا که مال عهد دقیانوسه، تازه تو واقعا معنیشو درک میکنی؟
معلومه شاید تون خونده باشم چون خیلی گرسنه، اما معنیشو میدونم. بله به هر حال این مهمه که نیت آدم پاک باشه. ببینم اصلا خودت چه دعایی میخونی؟
تا اول بگو معنی دعایی که خوندی یعنی چی؟
خب خدای سر میز ما حاضر باش یعنی حاضر باش دیگه. مقصود از خدا خیلی چیزاست، همه چیزهای خوب اینجا و هر جای مقدس دیگه هم. خب یعنی بذار چیزهای خوب اینجا و همه جا وجود داشته باشن، همه مردم هم اونا رو دوست داشته باشن. این بندگان هم یعنی ماها. برکت بخشیدن یعنی دوست داشتن یا مواظب بودن، بقیهش هم یعنی که بگذار ماها شاد باشی. این دعای سر قضاست بس، معنی اونو تو خودت خوب میدونی، فقط میخوای منو گیج کنی. اما نگران نشو، اهمیتی نداره کسی منو گیج کنه چون من ایمان دارم.
آدمی که ایمانشو از دست داده یه مرده است. آدم بی ایمان حتی اگه تو دل بهشت بذارنش بازم از چیزی لذت نمیبره. ایمان جهان و اشیاء داخل اونو برای ما زیبا میکنه، وگرنه چیزایی که تو دنیا هستن به خودی خود لذتی ندارن.
حالا دیدی دو چیز بهش. آخ که چقدر دوست دارم زودتر تو مسابقه دو 220 میلیارد با مانه شرکت کنم.
واقعا؟ چرا؟
چون خیلی مسابقه مهمیه ما. آقای اسپیلر رئیس تلگراف خونه وقتی دبیرستانی بوده این مسابقه رو برده. آدم باید هم بدوه هم بپره. راستی مامان، آقای اسپیلر برای شانس همیشه یه تخم مرغ آب پز توی جیبش داره.
یکی که خیلی خرافات.
چه عیبی داره؟ میخواد خرافات باشه، میخواد نباشه.
سلام خانم مکاری، ماری آرنا هستم، میشه بیام تو؟
البته آرنا.
ببخشین که از در آشپزخونه اومدم، فکر کردم کمتر به زحمت میاد.
با ما چیزی میخوری ماری؟
نه متشکرم، یه کمی مربای برگی هلو برای پدرم درست کرده بودم، خواستم برای شما هم بیارم. بفرمایید.
متشکرم ماری. حال پدرت چطوره؟
خوبه، اما این روزا زیاد ازم سوال میکنه. سر میز صبحانه اولین چیزی که میپرسه اینه که از مارکوس هنوز نامه ای نرسیده.
همین روزا میرسه. بیا بریم بالا ماری.
باشه. خانم مکالی، راستشو بخواین از دانشکده رفتن خسته شدم. با دبیرستان خیلی فرق نمی کنه. آدم تمام عمر که نمی تونه دانش آموز باشه. دوست دارم یه کاری برای خودم پیدا کنم.
درست مثل من.
چه حرفا؟ شماها فقط 17-18 سالتونه. هم پدر تو شغل خوبی داره ماری و هم برادر تو بس.
آخه وقتی مارکوس و هزاران نفر مثل اون تو این دنیای به هم ریخته دارن می جنگن، ما فقط مدرسه میریم. کاش که مرد بودم و با مارکوس می رفتم به جنگ. آه که چه جنگ خوبی می شد.
تو خیالات بدبختی های آدم ها را زیاد نکن. همه چیز به زودی مثل اولش میشه. صبر کن و ایمان داشته باش.
با اجازه مادر، ما میریم بالا کمی مطالعه کنیم.
مادر، واقعا عقیده شما درباره حرفای ماری چیه؟
خب همه دخترها دوست دارن از خونه در بیان و بالو پری بزنن.
مقصودم بالو پر زدن نبود، مقصودم دقیقا خود ماری بود.
اون خیلی دختر ساده و با نمک و بیالایشیه، این بچه کوچولو هست. راستشو بگم هومر، من خوشحالم که مارکوس عاشق اون شده. از این دختر بهتر گیرش نمیومد.
خب باشه، منظورم اینه که خب برش کن، باشه یه وقت دیگه میگم.
یولیسس، تو الان باید رخت خواب باشی.
مامان چرا اون گفت گریه نکن؟ دیگه گریه نکن.
کی؟
اون مرد سیاه که توی قطار بود.
این یه آوازه پسرم، همین.
ممکنه یه مرد سیاه گنده مثل اون گریه کنه؟ آره میشه، مثل من؟
بله بله ممکنه، اگه قلبتون مثل هم باشه.
ممکنه اون هنوز توی قطار باشه مامان؟
همه چیز ممکنه عزیز دلم، همه چیز ممکنه.
مکالی داره میره به سمت مزرعه بایر خیابان سن بنیتو. خب حالا یه ترمز دیدنی با دوچرخه. درسته هومه، مکالی نمیخواد با دوچرخه از روی دروازه مزرعه بپره، هرچند اون این کارو بارها و بارها انجام داده و سر و دستش هم شکسته، اما اون میخواد با دو از روی این مانع بپره، مانعی که از همه موانع مسابقه چند یارد بلندتره. حالا شمارش مکوس شروع میشه. حالا 4 3 دو یک حمله. آخ شکی از خودم.
چی کار میکنی پسر کوچولو؟
هیچی آقا، تمرین پرشه.
صدمه خوردی؟
نه گمون نمی کنم. آخه هم نرده خیلی بلند بود، هم علفا خیلی نرم، فقط لباسم خاکی شده. چاره مامان؟
بله این علفا شیرابه دارن، برای همین لیز هستن. شیرابه اونا برای خرگوش ها خیلی غذای دلچسبیه. 20 سال پیش من یه قفس پر خرگوش داشتم، اما هنوز نمیدونم کی توی نیمه شب باری در قفس رو باز گذاشت و همه خرگوش ها فرار کردن.
آقا برای چی در رو باز گذاشت؟
نفهمیدم. بعد از این همه سال آخرش نفهمیدم کار کی بود. 33 تا خرگوش خوشگل و دوبل که توی همه عمرت ندیدی. توی شب دستم رفت. خرگوش های چشم گلی، صورت گربه ای، خرگوش های بلژیکی یا آفریقایی، با یه دوجین از انواع دیگه. آخرش نفهمیدم، هیچ وقت نفهمیدم.
شما خیلی خرگوش دوست دارین؟
آره، آخه خرگوش خیلی حیوان نجیبیه. خرگوش های اهلی بی‌آزارتری موجودات دنیا هستن. 33 تا خرگوش در 20 سال تو شربلو باشن، چند تاشون زندن؟ چقدر زاد و ولد کردن؟ اصلا چقدر وحشی شدن؟ اگه تمام شهر تا حالا پر خرگوش شده باشه اصلا تعجب نداره.
من که تا به حال گمون نمی کنم هیچ کدوم از خرگوش های شما رو دیده باشم.
ممکنه تا به حال بهشون بر نخورده باشی، ولی مطمئن هستم اونا همه جا هستن، حتی همین حوالی. بعید نیست جمعیت اونا همه شهر رو برداره. 2 سال دیگه برای شهر مشکلات جدی درست میکنن.
خب من دیگه باید برم آقای
هارولد، معروف به هارولد پیله. خب تو هر طور دلت میخواد من رو صدا کن.
باشه به امید دیدار. امیدوارم بیاین به مسابقه 2220 یاردی دبیرستان، من تو شرکت میکنم.
شاید بیام. میدونی من هیچ وقت دبیرستان نرفتم، اما تو جنگ های آمریکا و اسپانیا شرکت کردم.
شما حتما آدم خیلی شجاعی هستی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آره راست گفتی هارولد پیر، خرگوش ها الان آزاد و وحشی شدن، نه مثل اون موقع آرام و اهلی. ولی گاز هیچ کس اسیرشون نکنه. هیچ کس.
اکرین، این بار بهتر بود، بهتر از دفعات قبل. بیا اینجا اکرین، خودو بیا.
بله آقای بایفیلد.
همین تو خانواده تو بدترین سالهای این مملکت تو قحطی، تو فقر یا جنگ مشکل غذا و لباس خونه نداشتیم. فقط و فقط آرامش خاطر داشتی، یعنی این که به قول بچه فقیرها تو یه بچه پولداری. اما حتی یه بچه پولدار خیلی چیزا رو باید یاد بگیره. اگه چیزهایی رو که درباره دویدن و مسابقه آخر بهت گفتم واقعا یاد گرفته باشی، تو برنده مسابقه امروز هستی. مطمئن باش اگه سرعتت کم شد مقاومت خودتو چی؟ زیاد کن.
سعی خودمو میکنم آقای بایفیلد.
مطمئنم تو احتمالا امروز بی رقیب هستی. البته 2 هفته دیگه که مسابقات عمومی شروع بشه رقبات زیاد میشن. حالا برو یه دوش بگیر و خونسردی تو حفظ کن.
حتماً.
من میرم یه دیگه رو تمرین بدم. میخوام وقتی باهات مسابقه میدن اندازه ای تو خسته باشن.
خدا
بکی باد آفرین. خدا
هی اکی، آقای بارپی خوب حواسو داره، میخواد همه رو بادانه که وقتی مسابقه خسته شده باشن.
چه ربطی داره؟ آرستم ربطی نداره. کیو بس اکی هر چقدر پول دار و خاله زنک و بچه ننه باشه، اما همشی با پای خودش اول شده. مگه نه؟
چطور اول نشده فرش؟
آقا من دوم شدم.
چه دوبام چه دو هزارام، مهم اینه که نه تو نه هیچ کدوم ما انگار نمیخوام اول بشی.
دهنتو ببند سام.
آره باشه دهنمو میبندم چون واقعا خجالت آوره.
اگه واقعا از این بچه هم میدونه دیگه خجالت نداره. آره بچه
هم آره بچه هم آره بچه هم اونجا آقایشی رو ببراجی کنی تمرین کنی
چشم آقا
هیچ کاری نکردی که به بیسه خودش بیرزه. یا لازمتر یه 400 متری سرعتی میریم.
خستشم آقا.
بله
تو در جا تناب بزن.
بله آقای بایفی.
نمیخوام خیلی خسته بشی.
باش
بودای بچه ها.
در خدمت دو منتقد ادبیات و تئاتر جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه سومین بخش از نمایش کمدی انسانی رو شنیدیم.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و از همراهی شما خیلی خوشحال هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای آشفته. در مورد جایگاه نویسنده و همینطور جایگاه رمانش در میان دیگر آثار و دیگر نویسندگان صحبت‌هایی در دو شب قبلی شد، اما مشخصاً می‌خواستم در مورد سبک ویلیام سارویان در نگارشش از شما سوال کنم.
بله، آقای ویلیام سارویان هم از اون نویسنده‌هایی هست که حالا از نوعی تنوع سبک یا تنوع نگاه برخوردار هست یا تنوع چندلایگی برخوردار هست. یعنی اگر بخوایم مفصول‌تر صحبت کنیم بایستی مثلا اشاره‌ای بشود به رئالیسم، امپرسیونیسم و اگزیستانسیالیسم. یعنی این شاید جزء کلیدواژه‌هایی باشد که تعیین کننده سبک و نوع نگاه او در پردازش آثار و ادبیاتی هست که او خلق میکند. اون بیشمار بودن نوشته ها و در این حال قالب های متفاوت، اینکه درام خلق میکند، داستان کوتاه خلق میکند، رمان خلق میکند، خاطره و زندگی نامه نیستن، این مبحث رو باز میگذاره یا این نوع نگاه رو باز میگذاره برای اینکه ما او رو در یک سبک مشخص نتونیم خلاصه بکنیم. بنابراین در بعضی آثار مثل همین اثر کمدی انسانی ما به گونه‌ای رئالیسم رو داریم درش می‌بینیم و در این حال می‌شود اون نگاه امپرسیونیستی رو هم توی آثارش شناسایی کرد که معروف به سارویانسک یا انقلاب کلمه شده و در این حال حتی میگن که او کمی بیش از روش و گسترش اگزیستانسیالیزم ژان پل سارت به مسئله موقعیت، بحران و خطا به شیوه اومانیستی پرداخته و این گونه تونسته آثارش رو تصویر بکنه. و اون چی که آقای ساریان دغدغه های روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از طبقه اجتماعی شخصیت و تأثیر اون بر رفتار روزمره آنها رو از مسائل مورد توجهش قرار داده، باعث میشه که نمایشنامه های او به ویژه دوره زندگی تو در سال 1939 برخوردار است چنین نگاه اگزیستانسیالیستی بشود. در این حال مسئله مسئولیت و وظیفه اجتماعی که در دهه 30 آمریکا مورد توجه بوده توی آثار آقای سارویان هم چنین نگاهی جزء مسائل اصلیش هست و باعث میشه که ما تحت زیادی نگاه اگزیستانسیالیستی رو به لحاظ فکری و فلسفی تو کاراش ببینیم.
ببخشید من همجا یک سوالی رو از شما بپرسم. شما فرمودین که به علت تعداد شکل آثار در واقع نمیشه که سبک مشخصی رو به ویلیام سارویان نسبت داد. میخواستم بدونم که تا چه حد این تعداد و شکل قالب بیرونی آثار که حالا نمایشنامه باشه یا داستان کوتاه باشه میتونه در سبک نویسنده مؤثر باشه؟
خانخواب یه سری اهداف درونی داره هر نویسنده‌ای که بر حالا شاید هم در ناخودآگاه باشه. مثلا مثل مسائل فلسفی رو میخواد دنبال بکنه و این مسائل فلسفی بهتر هست مثلا در یک داستان کوتاه مطرح بشه، در یک رمان مطرح بشه.
بله.
چون در نمایشنامه باز هم مسائل درونی بایستی به یک امر بیرونی تر تبدیل بشه، بایستی اون عینیت و اون کنشمندی حاکم بر روابط شخصیت ها بشه. بنابراین